أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين صلى الله بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى بحمد الله در آستانه حضور ماه نزول قرآن قرار داریم و هر اندازه نسبتمون را با قرآن بتوانیم شکل دهیم در بستر چنین ماه مبارکی اون نتایج عالیه‌ای که تصورشم نمی کردیم حالا می رسیم سنقره و کفلا تنسا خیلی عجیبه چیزهای پیش میاد که دیگه انگار برامون یک حضور ابدی میشه. در متنی که خدمتتون هست اون چند سطر اول رو عنایت بفرمایید. میگه آری به قرآن رجوع میکنیم زیرا قرآن میتواند بر حیات ما بهترین نقش را بزند از اون طرف و ما برترین نقش را در اون جستجو کنیم. خب قبول دارین که قرآن از طرف رب اومده است، پس آمده است که بهترین نقش رو در جان ما ایجاد کنه، نقش انسانی بس متعالی. خب پس ما با چه روی کردی رجوع کنیم و ما برترین نقش را در آن جستجو کنیم؟ خیلی مهم است. ما بعضن قرآن رو تقلیل میدیم، خودمون مقصریم. یعنی بهترین نحوه انسانیت رو در اوج درک تعالی انسانی میتونیم در قرآن جستجو کنیم. خب تجربهش هم که به عهده خودمونه، اونایی هم که به جایی رسیدن که رسیدن که همین گزارش رو میدن. خب چرا ما با این دید که قرآن دارد آرام آرام به سوی ما می آید؟ این خیلی چیز عجیبیست. خب همطور که مرحوم متعالی رحمت الله علیه می فرمان از صدر اسلام تا حالا تفسیر مثل المیزان شک نگرفته است. خب پس داره به سوی ما می آید. و بعد دیدین فرمایشات حضرت امام در تفسیر سوره هم دیگه چه قوقایی بود. قرآن رفقا دارد به سوی ما می آید تا ما اون نهایی ترین حضوری که جواب جانمون هست رو در قرآن جستجو کنیم. حالا با این دید رفقا ورود کنن، حیفه که ماه نزول قرآن، نزول رو هم همین طور معنا کنید، یعنی به سوی ما می آید. حیفه که در ماهی که ماه نزول قرآن است ما در جستجوی عالی ترین نقش نسبت به قرآن نباشیم. خب اون طرفش هم یه سوال براتون هست، چطوری؟ خب همونطور که بر پیامبر نازل شد. خیلی عجیبه که می خود که بلدین دیگه، نزل به روح الامین علا قلبک لتکونم، میگه شما رو ای پیامبر طوری با تون برخورد کردیم که بیواسطه قرآن به سوی شما آمد. این بیواسطه خیلی مهمه، به این معنا که نه این که پیامبر فکر کردن، جالبه فکر که چیزی بدی نیست، اما نه برای پیامبری که بله شما باید تو قرآن تفکر کنید ما هم باید تفکر کنیم، و نه اینکه از کلاس و درس و مدرسه آموختنی. خیلی چیز عجیبی است که یه نوع پیش آمدی بود. خود پیامبرم جا خوردن بلد سوره اقرا بحث شد، پیش آمد عجیبی بود که این چه حضوری بود که پیش آمد. به همین جهت این متن رو من ادامه میدم، قرآنی که بلا واسطه بر قلب پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله درخشید، به خدا قسم همینطور درخشید. آقا گاهی دیدید که مثال، حالا در مثال مناقشه نیم، گاهی یه بیت شعر چطوره انگار جان ما رو گرم میکنه، و خلاصا مقایسه است. اونی که با این بیت شعر این همه حرف زده خودش میگه چی؟ میگه من در نسبت با قرآن هیچیم. وقتی این تعبیر رو ببینید، قرآنی که بلا واسطه بر قلب پیامبر خدا درخشید تا بشریت در نسبت با خود از آن درخشش بی بهره نباشد. خود خدا گفته است. حالا میرسیم میفرماد خب حالا پیامبر فذکر این نفعت ذکر، حالا تو آیه داریم دی سوره، یعنی پیامبر حالا بگو چیم پیش اومده است، فذکر بگو چی پیش اومده است. وقت اینجا که مرز کردم بلا واسطه، چون میدونید که جبرائیل و فرشته ها هیچ وقت تعلیم اونجوری که نمیدن، یه وزشیست معنوی تا اون احوالات احوالات قدسی بشه. مثلا به نور الهی شما مشرف میشین در محضر زیارت اولیای معصوم که فرشته ها سراغتون میاد، چی پیش میاد؟ یک آمادگی در فهم معارف عالیه اولیای معصوم را پیش میارن برادون حس میکنیم. و حالا این بحثش مفصل است، دلم بخواد که این سوره را با هم بخونیم، ولی همین تأکید بنده چه نسبتی ما به لطف الهی در این ماه نزول قرآن با قرآن پیدا کنیم. نه اینکه تکوینن، اینکه این رسم خیلی خوبی است که تکوینن یه جزء قرآن رو بخونیم، اثرش هست. اصلا این آهنگش همین که ما با همون که فرمودن آهنگین بخونید محزون بخونید، خودش اثر وضعیشو داره. ولی خوب تدبرم بکنیم اونجاش که باید بیشتر تأمل کنیم. بالاخره بعضی آیات قایتون بلدین، میفرمود آیت الکرسی حضرت فرمودند قله قرآن است. بعضی آیات خیلی بیشتر با ما حرف داره. پیشنهادم اینه که نگذارید این از دست برید. حالا بریم به سراغ سوره مبارکه اعلا. ما باز امشب هم بالا به حمد الله این متنی که خدمت دون هست یه کمی کار منو راحت میکنه، اما ما بازم گذری داریم. انشاءالله بعد از ماه رمضان دوباره ما این متن اگه خدمت رفقا باشد عرایزی داریم. ولی پیش اومد بالاخره یه بسم الله الرحمن الرحیمی برای پیامبر پیش اومد که حضرت متوجه شدند که بناس یه افق دیگری گشوده شود، یک موضوعی را در افق جان پیامبر پیش بیارن. بسم الله ها که میدونید هر کدام یه سوره ای را پشتش داره و هر سوره ای مسائلی از پیامبر را که روح بشر آخر الزمان است در میون میگذارد. من رو اینا تأکید دارم، ببینید اینا رو که خودتون فکر میکنید، پیامبر متوجه شدن که بشری الان در میدان است که اون دیانت قبلی کافیش نیست که ما تو قرآنمون نفی پیامبران قبلی کردیم دیگه. آمن الرسول به ما انزل اله و من قبله، ولی این بود که این ظرفیت خدا در ایشون ایجاد کرد، یه شعور خاصی داد، ایشون هم آماده بودن و مسائلی از بشر آخر الزمان در هر سوره ای پیش اومده است برای این بشر. حالا ما با این دید اگر با قرآن مواجه بشیم، حتما مسائلی از ما در این سوره هست، مسائلی از ما. ما که فقط نمیدیم یادگیریم، که ما میخواییم ببینیم چه مسائلی هست که ما باید با این آیات و این سوره ها اون مسائلمون را بفهمیم. و مطمئن باشین من خیلی گاهی قصه میخورم، دیدم مثلا تو این مناظره بعض موقع این تلویزیون میذاره، نمیدونم چی تو اینا این همه میتونن از طریق قرآن این اختلافات بی خود، این توهماتی که نسبت به هم دارن رو حل کنن. ما که نگفتیم مثل یه شاگرد مدرسه بیان فقط قرآن بخونن، که گفتیم آقا با این تفکری که قرآن جلو ما میگذاره بسیار میتونن حتی این اختلافایی که با هم دارن، این حرفا اینا نمیفهمه، اینم حرفا اینا نمیفهمه، آدم قصه میخوره که چطور اینا نمیتونن تفکر کنن روی موضوعی که موضوع فکر کردن است. حالا اینا رو میدانید به هر صورت. پس اصل بحثمون مشخص بشه، حالا بعد از این بسم الله الرحمن الرحیم که پیش آمد و چه افقی گشوده شد، یه مرتبه حضرت در جانشون این صدا، این بونکی که از کوه جانشون به گوش مبارکشون رسید و عقلشون تفکر کرد، قلبشون تصدیق کرد، اومد سبح اسم ربک الاعلا. چی شد؟ معنی ظاهریشه که بلدید که پیامبر پروردگار اعلای تو، اینجور معنی کن، رب با که مستحضرین دیگه، حضرت رب به اعتبار اینکه به سوی شما آمده است که شما رو بپروراند. حضرت خالق به سوی ما می آید که ما را ایجاد کند. خلق یعنی جمع‌آوری کردن، مثلا این ساختمان رو می بینید آجرا و سیمان و اینا رو که جمع کنن میگن خلق. اما بعد که میخواد سکش بندازه، نتیجه براش پیش بیاد، معلوم شد این ساختمان چه کاری ازش میاد، اونجا یه ربوبیت و مدیریت میخواد. حالا این مثال اینجا خیلی مصداقش قوی نیست، تو خودمون قویه. بچه رو دیدین تو دوران جنینیش همه این سلولا کنار همه، خب اینا را این روح جمع کرد، ولی بعد یواش یواش میرین نه سرش رو به شکل خاص در آورد، بدنش خاص در آورد. متن رو با هم میخونم. سبح اسم ربک الاعلا، ای رسول ما نام خدای خود بسی، نام خدای خود که بسی بلند مرتبه است بزرگ دار. رب اعلا رو گرفتیم به رب زدیم، رب اعلا. حالا چی؟ سبح اسم رب اعلا. حالا این رب اعلات رو با این تعبیر حالا تنزیل کن، بسیار بالاتر از این حرفا بدان که این رب اعلات سبه چیه؟ چیزی را سبه اسم رب کل اعلا، این طور حالا معنی کنیم، بسی بلند مرتبه از بزرگ دار و تنزیه کن تا قلب تو و هران کس که چنین می کند از صفات نکوهیده مصفا گردد و آماده اشراقات انوار جلال احدی شود. در این حالت است که متوجه ربوبیت و مدیریت اعلای او نسبت به خود و نسبت به همه عالم می شود انسان، و او از آن جهت که رب انسان است به سوی ما می آید تا او را در عالی ترین نحوه حضورش تجربه کنیم. مگه غیر اینه؟ هرچه بلا سر بشر اومده است اینه که متوجه نیست که بابا کارساز ما به فکر کار ماست، فکر ما در کار ما آزار ماست. او بیش از این که ما فکر کنیم مواظب ما بوده است در همه ابعاد. بزرگان گفتند یه به قول ابن سینای بزرگ میفرمود آخه چیه ما میدونستیم ما یه همچی گوشی میخواییم، ما یه همچی چشمی میخواییم، ما یه ابرو میخواییم که به قول ابن سینا میگم که اگه پیشانیمون عرق میکنه خب چشممونه که نمیشه قرنیش رو کلوف بگیره، اگه کلوف بگیره که خب نمیبینی، پس باید نازک باشه، نازک که باشه خب حساس از عرق میره توش، خب یه ابرو میذارد این جلو که این عرقا رو بگیره، ساده داریم میکنیم ما. میگه از پیش از این حرفا مواظب این نیازهای جزئی ما بوده است، حالا پس بیش از این که ما فکر کنیم او پیشا پیش مواظب ما بوده است. پس این عظمت حضور رب العالمینی حضرت رب العالمین را سبه متوجه باش که هیچ یا سبو یا خم می یا قدح باده کنن یک کف خاک در این میکده ضایع نشود. میبینید که میگم مفصل این بزرگان ما رو اینا بحث کردم، ادامهش اینه. بعد این روایت هم مشهور است که بعد از این آیه پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن در رکوعتون، همون ذکر رکوع را، ذکر رکوع روح این آیه اولی است دیگه، سبحان ربی العظیم و به حمده، حالا به حمدش هم تو روایت هست یا نیست، اصل قضیه مهمه که عجب، پس ما در رکوع خودمون متوجه سبحانی حضرت ربیم که او چه اندازه در همه ابعاد بلند مرتبه و پیشا پیش است. دوباره دمره رو دوباره میگم، سبحان ربی، سبحان بسی بلند مرتبه و ربی پیشا پیش اومده است، انضباط زندگی ما را پیش بینی کرده است و برای شرایط فراهم کرده است. باز مثال ابن سینا رو بزنم خوبه، بفرماد و خدایی که میدونه که کف پای ما باید یه حلالی داشته باشه تا کلی مسائلمون رو در بدن حل کنه، خب این ربوبیتش پس در بقیه ابعادم در صحنه است، رب ماست. وقتی شما در رکوع متذکر همین میشید، یعنی باز میشه جلوی ما در رکوعمون که سبحانه سبحانه کی رب ما، این که به سوی ما آمده است به عنوان رب ما چه اندازه بلند مرتبه است و چی، پس به همدهی، پس ما می ستاییمش، یعنی ما عظمتش رو درک میکنیم، ما نسبت به این زیبایی های مدیریتش و ربوبیتش اقرار میکنیم. اگه حمد شما همینطور معنی نمیکنه، باز در سجده باز همینه، بسی عمیق‌تر، چون که اونجا داریم عظیم، اینجا در واقع میگویم اعلا، یعنی اعظم، یعنی خب اینا رو در جای دیگه چون بحث شده است نمیخوایم بمونیم، ولی مهم اینه که متذکر میشیم که این سبحان الله حضرت رب بناست که چه جهانی را جلوی ما بگشاید. مگر الان مشکل بشر مدرن این نیست که جهانش تاریک، جهانش همواره در استراب فرداشه. این که میبینین اینقدر حضرت آقا خیلی عالی پیروز با نخبگان با خبرگان صحبت کردن، به خصوص رو این قسمت، فهمیدن اصلا جایگاه جمهوری اسلامی در این جهان چیه؟ جمهوری اسلامی یعنی جمهوری، یعنی دموکراسی، اما در ازای اسلامیتی که اینجا شه دقت کن مقابل ظلم و استکبار است. بعد فرمودن که معلوم است که جهان استکباری که خودش را در ظلم و تجاوز معنا کرده است نمیپذیرد. بعد تعبیر خیلی زیبایی داشتن، خودتون حتما نگاه کردین، میفرماند که منافعشون و موجودیتشون، به این دوتا لغت نگاه کنیم، بفرمان جمهوری اسلامی به جهت اسلامیتش، اسلامیت هم یعنی مقابله با جور و ظلم، میگه خب معلومه که اینا منافعشون و حتی موجودیتشون به خطر است. خب برضو به خودشونه، خودشون یه همچی حضور منفی برای خودشون ایجاد کردن، که نکات خیلی خوبی بود. حالا بعد ادامهش رو ببینید، حالا سب به اسم رب کلعلا، حالا بریم آروم آروم، بازم حرف داره یه خداست و این همه سخن. حالا این رب اعلای شما سه تا صفت براش ادامهش فرمود، الذی خلق فسوا. متوجه باشید این رب اعلای شما یکی از کاراش همین بود که اون چه بناس موجود بشید، موجودتون که خلقه، خلقه رو گفتیم یعنی چی؟ یعنی الف، جمع آوری کرد و بعدم در جمع آوری متوقف نشد، مثل بچه ای که سخت بشه، نه، سوا به یک تعادل و بی نقصیست با سین سوا، سبیتوهو در جای دیگه داریم دیگه، یعنی همه این نقصایی که این نتونه وارسته و پیراسته در صحنه باشد، اینها را ازش زدود. الذی خلق فسوا، متن رو میخونیم، همون رب اعلایی که اجزاء مخلوقات را گردآوری و سپس جمع اجزا و سپس جمع اعضا و اعضای آن مخلوق را آن طور که سزاوار و شایسته است متعادل کرد. متعادل کرد اینجا به معنای همون سویتوهو. بعد دیگه این خدا رو که بناس به عنوان رب عالم باش روبرو بشید، دیگه چه نوع نگاهی بهش بکنین؟ ولدی قدر و حدا، اینا رو همه رو بلدید، ولی واقعا متاسفانه چون که گاهی برامون تکراری شده است، عمق معرفتی که در این کلمات خوابیده است و ازش غفلت میکنیم. مکرر عرض کردم، شاید بگین تمام کتاب عدل الهی مرحوم مطهری تو همین سطر است، والذی قدر فهدا، جواب همه این مشکلات که آقا یعنی چه، چرا عالم مختلفه، چرا نظام هست، چرا شرور هست، یکی از مسائل مهم بشر امروز مسئله شره و نتونستن حل کنن. منم در جریانشون هستم. حالا مثال سادهش این آقای ملکیان مشهور است، استاد به اصطلاح جامعه شناسی، دقیقا همینجا زمینگیر شدن، بیچاره کردن مخاطباشونم، بیچاره کردم. حتی دکتر سروش، من متوجه شدم روی این مسئله نتونسته مسئلهش رو حل کنه. این خیلی عجیبه، علامه طباطبایی ها میخواد که میگه آقا تو حضور خدا را به عنوان رب در عالم بنگر، ولدی قدره، یعنی هر چیزی را اون چه که اندازه و تقدیرش بود رو پیش آورد و بعد در دل این تقدیری که براش پیش آورد نهایت بعد از نهایتش را براش مقرر کرد. مثالی که عرض شد، مثلا بناست که بنده مرد باشم، خداوند تقدیر کرد مرد بودن منو، ولی تمام که نشد که، در دل مرد بودنم هدایتی که نیاز است که در دل این مرد بودن است به سوی من بگذارد گذاش، قدر فهدا. بناس اون خانم زن باشه، در دل این که در زن بودنش خودش رو میتونه تجربه کنه، خب زن بودنش رو بهش داد. اینا هر کدوم لغتاش دقیقه، با که اینجور نیست که خدا ما را منو مرد کرد اون خانوم را زن کرد، نه، خداوند زن بودن زن را که ظرفیتش بود، به قول فیلسوفا امکان ذاتیش بود، بهش داد. اما بعد که زن بودن زنش را که میخواست زن باشه داد، زن بودن خودش بود و بهش داد، فهدا، گفت خب حالا در میدان زن بودن تا کجا میتونی بری؟ نه، از قدیما این جمله ابن سینا را همه دون بلد، این طور نیست، حالا وقتش نیست، که مشهور است، ما جعل الله المشمشته مشمشتن بل آجده ها، میگه خدا زردالو را زردالو نکرد، بلکه زردالو را موجود کرد. این زردالو که میخواست زردالو بشه بهش داد، الذی قدر فهدا، یعنی این اون چیزی که میتونه خلقهو، یعنی خلقتی که میتونست بهش بشه بهش داد، بعد حالا اندازه زن بودنش رو که براش مشخص کرد که تو زن بودن تقدیر توه، بعدم تو دل این زن بودن کمالات زن بودن رو پیشش آورد. میخونیم با هم: همان رب اعلایی که اجزاء مخلوقات را گردآوری و ادامه‌ش رو بخونم، والذی قدر فهدا، همان رب اعلایی که برای هر چیزی کمالی خاص و غایت مخصوصی قرار داد، کمالی خاص و غایت مخصوصی قرار داد که کمال تو به زن بودن ده، زن بودن ده بددیم، اما چی؟ و به آن کمال و آن غایت رهنمونش کرد که خب تو اگه میخوای کمال زن بودن ده داشته باشی این مسیرته. ببینید داریم هنوز تو سبح اسم رب کل اعلا هستیم، سومیش چی؟ والذی اخرج المرعا فجعله غطاء احوا. میگه با ربی روبرو هستی که این رب چه کار کرده است؟ از دل مرغزاران گیاهان را رویده است. عجب. پس این رویش گیاهان در ازای حضور ربوبیت حضرت رب است. و بعد چه کار کرد؟ بناست که این تبادل، این به اصطلاح میگن سیکل طبیعی، همواره شدن بعد از شدن باشه، تبادلی داشته باشه. همون گیاه را دیدین در زمستون تبدیل کرد به چی؟ به کاه خشکیده و بعدم پوسیده تا بهاری بعدی پیش بیاد. وقت این نکاته که میگه، حالا آیه بعدی خیلی حرف داره، من اینا را میخونم: والذی اخرج المرعا، پس از آن که خداوند اشیا را به سوی کمال و غایتشان راهنمایی فرمود، اسباب این کمال را نیز فراهم نمود و درختان و گیاهان را که زندگی انسان و حیوان به آن بستگی دارد از زمین اخراج نمود. اخرجه. و نیز میتوان گفت جمیع قوایی که در انسان پنهان بود. یعنی اگه نگاه انفسی بکنیم، نگاه آفاقیش همین است که گفتیم، نگاه انفسیش بگید خب زمین جان تو هم این دست و این احساس و این چشم و این گوش اینا را بیرون آورد. و بعدم معلوم است که اینا میره، همطور که گیاه رفت خب ما هم در مرگ خودمون میره. پس معلوم است یه جریانی از حضور خاص خدا را میخوایم با هم دیگه تجربه کنیم. سبح اسم ربک الاعلا را میخونیم. و نیز میتوان گفت جمیع قوایی که در انسان پنهان بود را به سرزمین بدن در سرزمین بدن آشکار ساخت، تا در هر حال ما متوجه نظامی وحدانی ذیل ساحت قدس ربوبی او شویم. و جعله غطاء احوا، همان ربی که رب علایی که آن گیاهان را فانی و سیاه قرار داد، به همان معنایی که زندگی دنیا چنین است و قوایی که در بدن ظاهر می شود با مرگ خوش می شوند تا حیات از گردونهی به گردونهی دیگر سیر کند، همانطور که پس از خشک و سیاه شدن خاشاک باز بهاری پیش می آید و حیاتی دیگر. و در همین رابطه، حالا اینجاش مهمه، ما چطوری این چند تا آیه را به این آیه که سنغر او کفلا تنسا، خیلی آیه عجیبیست. خب میگه حالا در همین گردونه حیات است که به پیامبر خود صلوات الله علیه و آله حالا میگه که خیلی زود برای تو میخوانیم طوری که دیگه فراموش نکنی. عرض کردم اون که اون جلسه گفتیم طوری نیست، ولی خیلی فضا عمیق تر از این هست. و یه روایت از ابن عباس هم هست، یعنی ما بیشتر مبتنی بر متون عمیق تری هستیم، که میفرماد که پیامبر نگران بودن که آیات یادشون بره، تکرار میکردن، آیه اومد که به زودی یه کاری میکنیم که مثلا یادت نره. طوری نیست، باشد، ما نمیخوایم اینو نف کنیم، اما مگه قبلا چه؟ یعنی واقعا قلب پیامبر که شب قدر تماما قرآن است، پیامبر در طول 23 سال جز همون که در شب قدر احساس کردند و تجربه می کنند. قلب پیامبر تماما قرآن است. پس با اون مبنا این آیه چی میشه؟ مسلم پیامبر تماما جانشون با پیامبریشون عین ربط به حضرت رب العالمین میشه و پیامبریشون رو تجربه کردند. یعنی تمام این آیات الهی یک جا جان پیامبر را اشغال کرد و در طول مخاله جالبه. مثلا ابن عربی این آیه که میگه لا تحرک لسانه خیلی جالبه. ابن عربی اینو خوب میفهمه، میگه که قبل از اینکه جبرائیل بخواد بخونه پیامبر میخوندن. خیلی درسته این حرف. بعد آیه میاد میگه نه نخوند، بذار که از طریق جبرائیل بهت برسه. حالا اینا چقدر عمق داره که پیامبر به یه دلیلی باید از طریق کلامی که جبرائیل ظهور میکند فعلا مسئله را برای خودشون حس کنند. مثالی که حالا میخواییم میزنم طورنه، زهرای مرضیه همون جان پیامبر نیستن در جان پیامبر، ولی چرا پیامبر دور حضرت میگردن؟ یعنی خودش رو در آینه زهرا حس کنه. این انگار یه خورده جنس قضیه را ملموستر میکنه. دیدین مثلا من عرض کردم همه شما دیدید که عجب چقدر حاج قاسم رضوان الله تعالی علیه ما ایم، چقدر احساس بودن با این مرد میکنیم، ولی دیدیم که خب ما که جدا از این روحانیتی که ایشون در سطح انقلاب و این تاریخ داشت ما که جدا نبودیم، ولی در آینه او بیشتر خود را حس کردیم. به چه بیشتری؟ بیشتر ملموس، بیشتر احساس، نه بیشتر در اون جهات پنهانی و اخفا. در مقام اخفای نبی الله که پیامبر مظهر عبودیتن، عبده و رسوله، حضرت زهرا آینه همون حقیقت عبودیت پیامبرن، ولی این انعکاسش منجر میشه که انسان خودش را بیشتر حس کنه. و این جهت عرض کردن اون که پیامبر را میگن نه بگذار تا در پیش جبرائیل و آیات جبرائیل اون چه که هستی را بیشتر لمس کنی. اینجور متوجه شدم از سخن ابن عربی. و هر صورت حالا اینجا هنوز حرف خیلی هست، پیامبر چی باید بشند که وعده میدهد که میشوی؟ سنقره او کرد یعنی هنوزم نه، سنقره او که یعنی هنوز نه، به زودی یه چیزی برات پیش میاد که ای پیامبر مژده بد میدیم. و وقت فراموش نمی کنی چه چیزیست که ممکنه حضرت در فراموشیش باشن؟ آیا مثلا کتاب و درس و قرآن و آیات و سوره هاست؟ نه، بیشتر از اینا باید فکر کنیم. من میخونم، به نظرم بابش رو میخوایم امشب باز کنیم تا آینده بتونیم به لطف الهی روش صحبت کنیم. اینجور نوشتیم: ما آیات خود را به زودی طوری برای تو میخوانیم که دیگر فراموشی نسبت به آنها برایت معنا نداشته باشد، به همان معنایی که آن حضرت برای پیامبر برای امتشون هم گفتند رفع عن امتی الخطا و نسیان یا رفع عن امتی. پیامبر میفرماند حتی ما در شرایط هستیم که امتمونم ازش میزداییم نسیان و خطا رو. پس معلومه است یه چیزی باید پیش بیاد که برای پیامبر و امت یه نوع هماهنگی داره، که حکایت هست اینجا حرف منه از حضوری دیگر و این که در آن حضور برعکس فنای گیاهان فنایی نیست. قبلش دقت کردید؟ عجب. پس این گیاه ها که فانی میشن و بعد دوباره میان، آیا یه شرایطی پیش میاد که نه این چنین نیست؟ حالا میخواید این مثال میزنم بازم کمه. شما در جاده که هستید، در صراط مستقیم که هستید، هرچه برید هی یه چیزی را از دست میدید و چیزی را به دست میارید، یا شدن بعد از شدن است. در صراط مستقیم ما همواره هستیم و باز هم هستیم. این هست بعدی هستی است که همه اون صراط رو میتونه انسان در پیش خودش در صراط بودن پیش بیاره. مثال حالا میزنیم، همه اینا رو باید بوش فکر کنیم. مثال و در حد مثال، به نظر شما وقتی ما درخت میکاریم اول میوه رو میکاریم یا اول درخت رو میکاریم؟ به ظاهر که اول درخت رو میکاریم، ولی نه، ما تا میوه مد نظرمون نباشه درخت نمیکاریم. پس اول درختش یا اول میوه است؟ به یه معنا اول درخته، یعنی اون که آخرش را میخوان برا ما پیش بیارن در اول. از این جهت گفتم این مثال ها، بالاخره این سوره سوره عجیبی است. به این من باز متن میخونم: باید از خود پرسید این حضور چه حضوری است که با حضورهای قبلی رسول خدا که تا حد نزول وحی بر قلب آن حضرت بوده متفاوت است. بالاخره این قرآن داشته نازل می شده است، پیامبرم که قلبشون عین نور قرآن است. پس معلوم است یه چیزی دیگه می خوان بگن. اگه یادون باشه قبلا هم داشتیم ول آخرت و خیرون لکم نل اولا، اونجا هم عنایت داشتید که چون چی پیش اومده بود که مدتی وحی تعطیل شد، ما ودعک و ما قلا، بعد آیه اومد پیغمبر ما تو را که ودا باد نکردیم، بادم که قهر نیستی، چیز جدیدی باید پیش می آمد. ول آخرت و خیرون لکه من الاولا. اینجا هم رو این فکر کنیم، میگه که باید از خود پرسید این حضور چه حضوریست که با حضورهای قبلی رسول خدا که تا حد نزول وحی بر قلب آن حضرت بود متفاوت است. حضوری در ساحتی دیگر مثل آن که اینا مثاله با تو عرفان یه بحث خوبی داریم، سلوک خوبی هم هست. مثلا شما دیدید که احوالات معنوی خوبی سراغ طرف میاد، خیلی هم خوش، ولی بعد میره. میگن این در مقام حال است، اما به یه جای میرسه که نه دیگه، همینطور در اون احوالات هست. شما دارین دیگه، بالاخره سعدی همین هم بحث کرده، اینا همش مثاله و نمیخوام نتیجه بگیریم، که میگه از جناب طرف از حضرت یعقوب خب سوال کرد، گفت قربونتون برم شما تو چاه بود، خب تو در چاه بود حضرت یوسف و متوجه نشدی، ولی بعد پیراهنش از مثل بوی پیراهنش را شنیدی، تو بچه طوری میشه؟ خب اون وقت تو چاه بود که نزدیکترم بود، چرا متوجه نشده؟ به گفتا حال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگر دم نهان است، گهی تا تارم الله نشینیم ولی هم پشت، گهی هم پشت پای خود نبینیم. اینا میگن مقام حال، یعنی گاه اونجا حضرت یعقوب علیه السلام در یه حالتی قرار میگیره که بوی پیراهن از مصر میشنوه و بعدم خبر میده از اون برم. خب پس اینا هم داشته باشیم که آیا مقام حال را مثال بزنیم، یعنی چه مقامی؟ مقامی که دیگه انسان در اون انوار الهیه که قبلا داشت و میرفت دیگه مستقر میشه. اینم مثال است، هنوز بحث مونده است. و در مقام، پس مثال میزنیم، حضوری در ساحتی دیگر مثل آن که سالک از حال به مقام میرسد و در مقام نسبت به حقایق استقرار مییابد و بودن او عین حضور میگردد، حضور متعالی در نسبت با درک سبحانی اسم اعلی. ببینید همه بحث ما تو آیه اول با سبح اسم ربک اعلی چی دارد میگه، که این مثال رو زد، سه تا مثال زد، بعد حالا یه مرتبه میگه که سنقره او کفلا تنسا. چی بناست برای پیامبر و برای امت پیامبر؟ پیش بیاد که اینها در یه استقرار خاص قرار میگیرن. من باز مثال میزنم، بالاخره شما حضرت امام را چطوری دیدید که ایشون بگید والله من تالا نترسیدم؟ چیز عجیبی است آخه. بعد دیگه بلد این دیگه داستان مفصله شو. خب این امام چه استقراری دارد، چه پیش آورده است برای خودشان ملت که این ملت به جایی برسند به لطف الهی به نور پیامبر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله. مثال که تزول الجبال ولا تزول. حضرت امیرالمومنین به فرزندشون معصوم میگن آقا کوهان بلرز تو نلرز. خودشون چه حضوری داشتن که این همه سختی انگار یه کوه است. بلد این دیگه میگه تو فیلم امام علی هم نشون داد محمد ابن ابابک ناآشفته شده بودن شیطنت های معاویه، بعد دیدین اومد دم چادر دید حضرت عین خیالشون نیست، در یه حال خوشی. گفت فیلم خوب کاری کرد نشون، گفت ما داریم آتش گرفتیم از سختی هاش، ما انگار هیچی دون نیست. خب چیه، چه نوع حضوریست؟ حالا دارم هی باب بحثم بخواییم با هم باز کنیم. به خصوص باید اینجا واسن رفقا که آقا به پیامبری که بهشون وحی شده است شب قدر داشتن، همه حضور قرآنی را دارن. حالا یه مرتبه آیه اومده میگه نه یه چیزی بیش از این هاست. خب این چه خصوصیاتی داره؟ خصوصیات اینا داره که اصلا دیگه فراموشی درش معنا نمیده. حداقل برای پیامبر که مشخصه، یه چیزیست که ما فقط خبرش رو از این آیه میشنویم. ولی آیا نمیشه فکر کنید که این آخرین پیامبر در این شرایط خاص که شرایط اولی هم نبوده است به یک نوع حضوری میرسند که میخواین اینجوری که گویا تمام جهان پیش اونه است و تمام حقایق به هر نحوی که امکان غیبتش بوده است برای ایشون اصلا دیگه معنا نمیده. و بعد چی میشه؟ حالا آروم آروم با هم صحبت کنیم. آیا این یک مژده‌ای نیست برای انسان‌های قدسی معنوی اسلامی که یه چنین حضوری براتون هست؟ من مثال میزنم، باز این مثال را روش ببینیم. مثلا عرفا خیلی حال خوشی دارن، واقعا عرفای اصیل، میدونید که دیگه اینا همه عالم را، مثلا اون حدیث قدسی را که بلدین دیگه، میفرماد لا یزال و عبدیه تقرب و الی، بنده من به جای میرسه که با گوش من میشنوه. آخه با گوش خدا بشنوی یعنی دیگه اصلا چیزی نمیموند برای نشنیدن، با چشم من میبینیم. خب حالا اینو داشته باشید، این عارف در چنین حضوری پیش خودش است، خدا در عین اینکه عالم را هم داره با چشم خدا میبینه. آیا به نظر شما از اینم بالاتر هست؟ من نظرم از چرا هست، یه نوع حضوری است که هست همه چیز را انسان حس کند. روش فقط میخوایم بابش رو باز کنیم که دیگه اینجا هست عالم را که حس کنید. مثال بزنم ببینید، شما الان اگه این لیوان را ببینی، حواست جمع این لیوان باشد، این طرف این صندلی را نمیبینی. اگر این دیوان و صندلی را ببینیم ممکن است این دوربین را نبینیم. اما اگر هست همه اینا پیش شما باشد، چی از شما پنهان است؟ خب پیامبر خدا را که با انوار الهی خدا منور کرده، میتونیم بگویم که چیز دیگری هم در میان بوده است؟ حتما بوده است، طبق این آیه چیز دیگری هم در میان بوده است که خداوند مژده بهش به پیامبر داده است، اونم بد میدیم. خب شما ببینید اگر این لیوان را ببینی نسبت به این صندلی غافلی، حرامم که نیست که، اما بالاخره اینه دیگه، قصه این دنیا که اگه در کثرت بدن باشه این رو که ببینه از اون که کنارش غفلت داره، به هر معنایی نه کفر توشه و نه بیدینی. بحث کفر با داره با پیغمبرش حرف میزنه، پیغمبری که عین توحید است، ولی داره میگه آقا سنقره و کفلاتن سادرم خستتون میکنم. حالا همینطور انشاءالله توی این ماه رمضانیه به چی پیش میاد. آیا میشه قرآن یه جوری ببینید که ماوراء معنی کلماتش چیزی پیشتون بیاد؟ به خدا وعده داده است که میشه. وقت دیگه هر آیه ای را در قرآن میبینید. ببینید یه وقت ما با آیات قرآن را میبینیم، خوبه، خدا را شکر. بیش از اینم تفسیر نمیتونه کاری بکنه. هر تفسیری دیگه بهترین تفسیرام دیگه بیش از این که نمیتونه بیاد میگه آقا این آیه معناش اینه، در دل این سوره این آیات یه روحی داره. خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه. یکی از عظمت‌های المیزان اینه که آیات رو در سوره معنا میکنه. کم داریم تفسیری که اینجور باشه. ولی آیا رو این مثال حالا ساده میزنیم، آیا شما خودتون رو با نور میبینید یا نور رو با خودتون میبینید؟ در اینکه خودتون رو با نور میبینید که شک ندارین که، اما میشه نور رو با خودتون ببینید؟ یعنی عجب، من قبل از اینکه شما را ببینم متوجه هستم که نوری باید باشید که شما رو ببینم. آیا به قول بزرگان ما اسب، حالا اینم مثال بد میگم، اسب رو میبینیم و میفهمیم هست، یا هست رو میبینیم و میفهمیم که این هست به شکل اسب در اومده است؟ یه وقت از میگم اسب هست، یه وقت از میگم هست اسب. اینا که میگم هیچ کدوم کامل نیست، ولی میخواییم بگیم که بالاخره این سوال برامو پیش اومده است بمونه بخص. حالا تا چی تو شد؟ پس میخونیم که میگه که سنقره و کفلا تنسا حکایت حضوریست که حضرت در آن حضور در نهایی ترین بیکرانگی خود حاضر میشوند و در گفتار و رفتار آینه ای می گردند برای آخرین دوران و آخرین انسان. ما حرفمون اینجاست، امروز بشر شدیداً نیاز به این معارف دارد و اگه کمتر از این بهش بدیم دینداریشو چاره ندارد بپذیرد. یه وقت شما چاره ندارین دیندار باشید، یه وقت از عظمت دین حیران میشین مگه چیزی دیگه هم هست که ما در اونجا حاضر بشیم. میخونیم به هم، و در گفتار و رفتار آینه ای میگردن برای آخرین دوران و آخرین انسان تا آن انسان بتواند از طریق آن حضرت همه مسائل خود را فهم کند و به سیر نهایی خود ادامه دهد. این آیه را هم بخونیم، الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا. این خیلی دقت خوبی به نظرم علامه طباطبایی کردن. بله میفرماد مگر آن که را که خدا خواهد، یعنی خدا بخواد که چی؟ مثلا تو فراموش کنی. بنابراین تو و هر آن کس که در افق آن حضرت قرار گیرد در آن حضور هستی، مگر آن که خدا بخواهد آن حضور را از تو بگیرد. به این معنا، این جمله مهمه، که خداوند قدرت گرفتن آن را دارد. خیلی دقیق گفتن. الا ما شاء الله را اگه نمی گفتن که غلط بود، یعنی به پیغمبر دادست رفتست به کارش. نه آقا، تو در قبضه الطاف الهی هستی. از این اتفاقا این الا ما شاء الله نشونه اینه که خدا همواره در این حضوری که تو داری با تو هست. متن ادامه علامه، به این معنا که خداوند قدرت گرفتن آن را دارد، ولی او این حضور را که فوق کمال علمی است به تو داده است. نه اینکه یه چیزی یادت داده است و بری خونتون که بگوید که خودم یاد گرفتم. خیلی دقیق است این آیات. نه آقا، در پیش او هستی نسبت به این حضوری که سنقره و کفلا تنسا. ادامهش نیست، حکمت بالغی خاصی که با شخصیت انسان یگانه می شود
و عمل او عین آن حکمت می گردد، به همان معنای ثبات شخصیت در عین ادامه رشد در کمالی برتر. به هر صورت و همین جهت هم ادامهش بود که انهو یعلم الجهر و ما یخفا، خدا میدونه که چه چیزی آشکار است، چه چیزی پنهان است، چه قوه هایی هست، چه استعدادی هست، چه توانایی هست، چه ظاهری هست، چه باطنی هست. حداقل این جلسه به نظرم این باشه که ما در نسبت با این دین و این قرآن میتونیم امیدوار بشیم یه چیزایی که نمیدونیم پیش میاد. خود خدا گفت دیگه، به پیغمبرش گفت سنقره و کفلاتن سا، به خود قرآن قسم رفقا، چیزهایی در این مسیر توحید و دین مسیر قرآن و در این مسیر شریعت پیش میاد که اصلا آدم باورش نمیاد که این همه بودن ها که من حالا عرض کردم حضور بیکرانه ی اکنون جاودانه، وقت این بودنی که پیامبر فرمودن الان قیامتی قائم، یعنی بیش از قیامت و اون حضور ابدی جامع قیامت، میگه کسی اصلا جایی میتونه بره؟ حالا فرمودن من اونجا. این نمیخوام بگم حتما تطبیقش کامله، ولی میخوام نتیجه بگیریم که حالا انشاءالله یه نوع بودنیست که من فکر میکنم برای این ماه رمضان عرایزی داشتم خدمت رفقا، هم این شعر مولوی را میخونم، دلم میخواد یه آمادگی خاصی پیش بیاد. جناب مولوی میگه آقا یه چیزایی هست، ارتباطی بی تکیف بی قیاس هست رب و ناس را با جان ناس. چیزی عجیبیست، میگه یه ارتباطی، تکیف یعنی همون کیفیت، چگونه، فوق چگونه. یه وقت شما میگه چطوری، یه جای انشاءالله به لطف الهی با این قرآنی که باش مانوس میشین در ماه رمضان پیش میاد که اصلا چگونه بردار نیست. مثال ساده که همیشه میزنیم، میگم آقا چگونه این نور الان داره این اتاق روشن میکنه؟ چی میدونم، ولی میکنه یا نمیکنه؟ آقا خیلی عجیبه، ارتباطی بی تکیف بی قیاس. قیاس هم یعنی همون استدلال قیاسی، بلدین دیگه. میگه نه، شهر الله، خدا اومده است به سوی شما، یه جور دیگه اومده است. ارتباطی بی تکیف بی قیاس هست رب و ناس را با جان ناس. بر همین هم اون روایت اسامولی را به نظرم اینجور که بعضی بزرگان خوندن بهتره، فرمودن انا اجزا، من خودم میام سراغش، من جزاش میدم، یعنی خودم را جزاش میکنم، یعنی خودم را جزاش بکنم، نه یعنی من جزاش میدم. آدم حس میکنه انگار با خدا دارد زندگی میکنه. نتیجه ای که انشالله میگیریم، امیدوارم که این سنقره و کفلا تنسا افقی بشه که ما یه ارتباطی بی تکیف بی قیاس بتونیم با حضرت رب العالمین پیدا کنیم در این ماه رمضان. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرتک و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب، اون قلب قلب، قلب ماه رمضانی پیامبر که این قرآن را، این قرآن کریم مجید رو بر اون قلب مبارک نازل کردی، به حقیقت خود پیامبر قلب ما را از اون انوار قرآنی بهرمند بگردان. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت را، این مجسمه های قرآن را در جان ما شعله ور بگرد. قلب مبارک مولای من قرآن حی حاضر را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی برای انس بیشتر و بیشتر با خودت از ما قبول بفرما. این انقلاب قرآنی اسلامی که بناست بشر را به فطرت اصیل خود برگرداند را در پناه خودت محفوظ بدار. بر ما منت و منت و منت و منت بگذار پروردگارا و ما را شایستگی وفاداری به این انقلاب را در ما بیشتر و بیشتر و بیشتر بگردان. پروردگارا مقام معظم رهبری این آینه حیات توحیدی متعالی جامع در این تاریخ را پروردگارا در پناه خودت از همه بلیات محفوظ بدار. پروردگارا به حقیقت صائمین حقیقی، به حقیقت امام سجاد و دعای ابو حمزه، به حقیقت شب زنده داران و عشق با خودت، به حقیقت روزداران ناب که اگر این ماه تمام می شد دق می کردن اگه ماه روز لقاء عید فطر نبود، به حقیقت اونهایی که با ماه رمضان معاشقه کردن این روز و این ماه را برای ما به بهترین نحو به نورانیتش منورمون بگردان. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. اللهم صل علی محمد و آل محمد.